بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قضا و قدر عرض کردیم که در ضمن اموری است. امر اول رو که درباره معنای لغوی کلمه بود قضا و قدر عرض کردیم، و امر دوم رو هم که راجع تقسیم قضا و قدر و انواع قضا و قدر بود، اون رو هم عرض کردیم که قضا و قدر علمی ذاتی داریم که همون علم باری تعالی است، به حد و حدود اشیا و به اون چی که از تعین برای اشیاء لازمه، هر چیزی که میخواد محقق بشه در خارج حد و حدودی داره و تعینی داره، هم حد و حدودش معلومه برای خدای متعال و هم تعینش معلومه که ازش به قضا و قدر علمی ذاتی تعبیر کردیم. یه وقت هم قضا و قدر علمی فعلی عرض کردیم، حد و حدود اشیا و تعین اشیا در فعل باری تعالی منعکس میشه. فعل باری تعالی یعنی لوح محو و اثبات، این محل ثبت این تقدیراته که قابل کم و زیاده، و لوح محفوظ محل ثبت این تعینات و قضاء الهی است. اما این لوح محو و اثبات و لوح محفوظ، اینها مخلوق باری تعالی هستند. حالا این رو مخلوقی حساب کنید مثل کتاب، یا نه مخلوق ذی شعوری حساب بکنید مثل مجردات، هرچه باشه بالاخره این قضا و قدر علمی فعلی. توجه فرمودید، اینم نوع دوم بود. نوع سوم هم عرض کردیم قضا و قدر فعلی خارجی، یعنی هرچی که در خارج واقع میشه در این نظام عالم، این خالی از تعدد و مقدار و حد و حدود نیست و تا تعین هم پیدا نکنه موجود نمیشه. باید تعین پیدا بکنه که از این حد و حدودها تا وجود پیدا کنه. از شی ما لم یتشخص لم یوجد، تا مادامی که تشخص و تعین پیدا نکنه محقق نمیشه، موجود نمیشه. پس هرچی که در خارج میبینید، این خارج هم تقدیره و هم قضائه. همین خارج، پس اینم نوع سیوم میشه، تقدیر خارجی و قضای خارجی، که این تقدیر خارجی و قضای خارجی هم مستند به خدای متعاله. یعنی اینها جزء ممکنات هن، ممکن تا بند به واجب نشه تعین پیدا نمی کنه و نمیتونه محقق بشه. پس این وجود این قضاء خارجی، تقدیر خارجی، باید به سبب استنادش به مبدأ متعال باشه. پس این هم امر دوم از تقسیماتی که درباره قضا و قدر عرض کرد. و اما امر سوم که امروز میخوایم عرض بکنیم، امر سوم درباره تأکید ایمان به قضا و قدره، که به حسب اخبار و احادیث خیلی تأکید شده که باید مؤمن ایمان داشته باشه به قضا الهی و قدر الهی و معتقد باشه که همه چی در این نظام تحت قضا و قدر الهی انجام میگیره، و سلطه اوز، حاکمیت اوز، امور به دست اوز، او رو همه کاره بدانه و او رو براش احاطه مطلقه قائل باشه. حالا اینجا چند تا روایت هست که به عنوان نمونه این روایات رو من میخونم که اینا همه مؤکد همین نکته است. در اینجا روایت اول از مرحوم صاحب بهار رضوان الله علیه، ایشون از خصال صدوق نقل فرموده در جلد پنجم بهار صفحه 87. در اونجا از خصال صدوق از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که اربعتون لا ینظر الله الیهم یوم القیامه، عاق و منان و مکذب بالقدر و مدمن و خمر. می فرمان چهار دسته هستن که اینها روز قیامت مورد رحمت خاص الهی یا ام الهی قرار نمی گیرن، مورد نظر الهی قرار نمی گیرن. این چهار دسته، یه دسته اونایی هستن که یعنی عاق والدین هستن، پدر و مادرشون رو آزار دادن، چون عقوق یعنی همون رنجش، رنجش قلبی. اونایی که پدر و مادرشون رو باعث آزارشون شدن، اذیت قلبی کردن، اونها رو رنجش دادن، اینها مورد رحمت خاصه الهی در قیامت قرار نمی گیرن مگر اینکه اونها رو راضی کنن. و منان، و کسانی که خیلی منت گذارن و هر کاری میکنن اهل منت و منت گذار هستن. و مکذب بالقدر، و کسانی که قدر رو تکذیب میکنن. قدر در اینجا اطلاق شده به اطلاق عام، هم شامل قدر اصطلاحی میشه و هم قضا میشه. و مدمن و خمرین، چهارمیش هم کسانی هستن که اینها عادت به شراب خاری پیدا کردن و علی الدوام شراب میخورن. روایت دوم باز در بهار جلد پنجم صفحه 54 آمده که در این روایت میگه عن العالم علیه السلام، که عن العالم یعنی معصوم، از معصوم نقل میکردن، میفرماد که انه قال لا یکون المؤمن مؤمنا حقا حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطأه لم یکن لیصیبه. میفرمایند که مؤمن، مؤمن حسابی نیست و مؤمن حقیقی نیست مگر اینکه اینو علم بهش داشته باشه. به چی علم داشته باشه؟ علم داشته باشه اون چی که بهش رسیده کسی نمیتونسته این رو عوض کنه، کاری بکنه که این نرسه، و اونی که بهش نرسیده کسی دیگری نمیتونسته کاری بکنه که این نرسه. یعنی همه امور دست خداست و در مقابل خواست خدا قدرتی، کسی، چیزی نمیتونه مانعیتی داشته باشه. اگر خدا بخواد به انسان خیلی برسه، همه اهل عالم هم اگر جمع بشن بخوان مانع رسیدن این خیر بشن، نمیشه. و اگر ضرری و مکافاتی عقوبتی، تنبیهی، چیزی از ناحیه خدا بخواد به انسان برسه، همه اهل عالم بخوان جمع بشن که این نشه، نمیشه. این انسان باید ایمان بهش داشته باشه. اینجور قدرت مطلقه و تصرف در امور برای خدا قائل باشه. جمله آخر حدیث: و ما اخطأه لم یکن لیصیبه، اون چرا که از به او نرسیده و خطا رفته این نمی شده که بهش برسه و اصابه بکنه. این همین حدیث. حدیث سیوم از باز من بهار نقل میکنم، جلد پنجم صفحه 40 از کتاب تحف العقول، عن ابی محمد الحسن ابن علی علیهما السلام: اما بعد، فمن لم یؤمن بالقدر خیره و شره ان الله يعلمه فقد کفر. در این روایت می‌فرماید که امام فرمودند که کسی که ایمان به قدر نداشته باشه، حالا چه خیرش باشه چه شرش باشه، ایمان نداشته باشه به قدر، یعنی ایمان نداشته باشه که خدا علم داره به هر چی که پیش میاد و با علم او مشیت او انجام میگیره، این فقط کفر، این کافره، خدا رو اونجوری که باید نشناخته، با اوصافی که لازم خدا رو بشناسه نشناخته. بعد برای خدا قدرت مطلقه و سلطه مطلقه و همه امور رو از خدای متعال بدانه، این اینجور نیست. کافر در اینجا ملازم با نجس بودن نیست، چون بعضی مسائل هست که دقیقه، این مسائل دقیقه رو محکوم به نجاست نکردن اونها رو، حالا بعدن هم میرسیم انشاءالله، یا قبلن هم ما اینو در توحید ظاهرن سال گذشته بحث کردیم که مثلا در توحید 7 نوع توحید ذکر کردیم، بعض از انواعش رو گفتیم به این که اگه کسی قبولش دو باشه مشرکه و کافره و نجسه، ولی بعض از انواعش نه. مثلا توحید استعانتی ما گفتیم داریم، توحید حبی محبتی داریم که انسان اصالتاً یک خدا رو فقط باید دوست داشته باشه. حالا اگر اینجور نبود مراتب عالی ایمان رو نداره، این کفر رتبه‌ای میشه، مرتبه‌ای میشه، ولی نجس نیست. یا مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه در مثلا چیز ظاهرن میفرمودن، در توحید صفاتی میفرمودن که مثلا چون خیلی دقیق مسئله عینیت ذات با صفات، صفات با ذات، صفت با صفت، اینها چون خیلی دقیقه، حالا کسی نفهمید این کافری نیست که حکم سایر کفار داشته باشه و مشرک باشه، این مقدورش نیست. مثلا عادتا مشکل، مسائل مشکل است. حالا در اینجا هم اینم از اون نمره چیزهاست. این کافر اینجا کافر مرتبه ایست، یعنی اون مرتبه ای که از شناسایی برای مؤمن حقیقی باید باشه، که در اون روایت هم فرمود لا یکون المؤمن مؤمنن حقا، یه همچین قیدی آورد، اون مرتبه رو نداره. خب بلاغا روایت از ابی محمد الحسن ابن علی علیهما السلام. و اما روایت بعدی که این هم باز در کتاب بهار جلد پنجم صفحه 88 هست، در اونجا فرمودن که معن الخصال به طرق مختلفه، در خصال به طرق مختلف نقل فرموده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که من ان المكذب بقدر الله ممن لعنهم الله و کل نبی مجاب. میفهمن کسی که تکذیب میکنه قدر الهی رو و قبول نداره قدر الهی رو، این از کسانی است که مورد لعن الهی و هر پیامبر مجاب قرار گرفته، پیامبرانی که مجاب هستند. البته همه پیامبران مجابند دیگه، این لابد قید توضیحیه، یعنی دعاشون قبول میشه، نفرینشون قبول میشه، این مورد لعن اونها قرار گرفته. حالا این روایات خلاصه متعدده، روایات رو هم خودتون میتونید ملاحظه بکنید. ایمان به قضا و قدر الهی البته واقعا جزو مقتضیات ایمان به صفات ذاتی باری تعالی و توحید افعالی باری تعالی است. وقتی که ما مؤمن شدیم به اینکه یک خدا بیشتر و ایمان پیدا کردیم به اینکه مؤثر هم در جهان یکی بیشتر نیست، استقلالی، خب طبعا به دنبالش اینه که باید ایمان به قضا و قدر هم داشته باشیم. اگه خدا رو میشناسیم به اینکه عالم به همه چیه، پس همه چی رو از ازل خدا میدانسته، قضا و قدر علمی خب دیگه جزء بشه دیگه. علم حق به مقدار هر شیء، به تعین هر چیزی از ازل بوده. پس علم داریم به اینکه خدای متعال عالم به تقدیرات و عالم به قضاهاست، در اینجا هیچ شبهه نیست. و همچنین علم پیدا کردیم هر چه در عالم واقع میشه همه فعل اللهه و اینها مستقلات نیستن، چیزی نمیتونه مستقل باشه در عالم، همه از ناحیه خداست. وقتی که این رو قبول کردیم، پس بنابراین مقتضای این ایمانهای سابق اینه که ما قدر رو هم از جانب خدا بدانیم، قضا رو هم از جانب خدا بدانیم و قضا و قدر بگیم به دست خدای متعاله. نتیجه این ایمان چی میشه در ما؟ یعنی اگر ما فهمیدیم هر چه در عالم واقع میشه همه با علم الهی و مشیت الهی و اراده الهی انجام میگیره، نتیجهش نتایج بزرگی است. که چیزی هست باید یه مقداری انسان این رو دلنشینش کرده باشه، یعنی واقعا قبول کرده باشه که خدا همه کاره انسانه و همه کاره همه موجوداته و امور دست خداست. اگه این انسان دلنشین شده باشه، وقت آثار و برکاتش خیلی زیاده. و به عکس اگه دلنشین انسان نشده باشه، مفاسدش خیلی زیاده. و امروز جامعه بشری بسیاری از گرفتاری‌هاش مال همین نکته است که خدا رو همه کاره نمیدونه، خودش رو همه کاره میدونه، رضا توش میمونه. اگر کسی واقعا خدا رو قبول داشته باشه، اون وقت نتیجه این که خدا رو قبول داره به قدرت، به احاطه مطلق، به قضا و قدر، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که میدانه خدا حکیمه، خدا علیمه، خدا از هر با محبتی نسبت به خلقش با محبت تره، از مادر انسان به انسان با محبت تره، مهربان تره. اگر چیزی رو برای انسان خواست، او خواسته، صحت باشه او خواسته، مرض باشه او خواسته، این خواست او رو انسان استقبال میکنه. وقتی میبینه خدا براش خواسته این رو، حالا چه صحتش باشه، چه مرضش باشه، چه فقرش باشه، چه فقرش نباشه، داراییش باشه، چه اولاد داشتن باشه، چه اولاد نداشتن باشه، هر چی از این مظاهر دنیوی، انسان ببینه که اینها رو خدا برای انسان خواسته و انسان به وظیفه هم عمل کرده، نه کوتاهی بکنه آدم. انسان مکلفه، مختاره، دستوراتی داره. خب البته اگه کاسه باید دنبال کسب بره، اگه محصله باید دنبال مطالعه و تحصیل و بحث و درس و نوشتن و جدیت و امثال اینها باشی. حالا هر چی پیش اومد بعد از این مقدمات که از ناحیه انسان کوتاهی نشده باشه، اگه کوتاهی شده باشه خود آدم کوتاهی کرده، نه تقصیر دیگری است و نه تقصیر خدای متعال نعوذ بالله، خود انسان کوتاهی کرده، از سرمایه عمرش، از قدرتش، تواناییش استفاده نکرد. اما اگه نه، این مقدمات معمولی که هر مکلفی باید نرو انجام بده رو انجام داد، ولی در این حال کسبش نگرفت، نشد. این اگر مؤمن باشه به قضا و قدر راضی میشه، رضایت پیدا میکنه، رضایت پیدا میکنه، اضطراب نداره دیگه. خب خدا نخواسته، خدا هم که نخواسته، به خیر این نخواسته، به صلاحش نبوده، خدا نخواسته. مؤمن رو در اون روایت ها داره که در روایت های دیگه که اگر سلطنت تمام کره زمین به مؤمن داده بشه خیرش، اگرم بدنش با قیچی مقراض بشه بازم خیرش. چرا خیرشی؟ برای اینکه خدا براش خواسته. چیزی که خدا بخواد حکیمه، علیمه، رؤوفه، مهربانه. پس بنابراین نباید انسان نگران بشه. این که می آدم نگران میشه، از کمبودی مال نگران میشه، از مرض نگران میشه، از عقب افتادن در امور اجتماعی نگران میشه، اینا همش مال بی ایمانیه. این نگرانی ها اگر انسان ایمان داشته باشه به قضا و قدر الهی، به اوصاف عالیه و اسماء حسنای الهی، این باید خوشحال باشه. هرچه براش پیش میاد باید خوشحال بشه، چون اون خیرشه، اون به نفعشه، نباید نگران باشه. این نگرانی ها معمولا اینجوره، این که ایمان به قضا و قدر الهی برای انسان ببینید که تحمل میاره، رضایت میاره، رفع نگرانی میاره. و در امور هم کسی که اینجور باشه هرس نمیزنه. خب میره دنبال کار، میگه هرچه مقدر من باشه میرسه. اگر لقمه ای رو برای من مقدر کرده باشن، تمام اهل عالم هم جمع بشن که این لقمه امروز به من نرسه، نمیشه. ایمان به قضا و قدر یعنی این دیگه. اگه همه اهل عالم بخوان جمع بشن که این لقمه ای که سهم منه امروز به من نرسه، نمیتونن این کارو بکنن. و اگر امروز بناس چیزی به من نرسه، همه عالم جمع بشن که او به من برسه، نمیتونن چنین کاری بکنن. پس اگه اینجوره، هرس برای چیه؟ طمع برای چیه؟ حسد برای چیه؟ چرا انسان حسود باشه نسبت به دیگری؟ خدا چیزی به او داده خیر بوده برای او، برای من خیر نبوده. چرا من دلم بخواد که از او گرفته بشه، سلب بشه؟ اگه واقعا خدا شناسم، خدا رو به حکمت میشناسم، به رأفت میشناسم و خدا رو خیر خواه میدونم، خب چرا ناراحت بشم از تقدم دیگری، از پیشرفت دیگری در هر امری از امور دنیوی؟ این یه وقت انسان قبطه میخوره، منشأ حرکتش میشه، میگه او بهتر مثلا فرض کنید به مقام علمی رسیده، به بالاتر رسیده، منم از این وجودی که خدا بهم داده، استعدادی که خدا بهم داده، منم حرکت کنم، این اشکال نداره، خیلی هم چیز خوبیه. بایدم انسان قبطه بخوره، بایدم حرکت بکنه. اما حالا اگر انسان حرکت کرد و همه کار مقدمات هم انجام داد و بهتر از دیگری هم فرض کنین کار کرد، او یه سهم دیگه ای داره، خدا برایش یه سهم دیگه مقرر کرده، برای من اون سهم مقرر نکرده. معناش اینه که من مقسم رو عادل و حکیم و رئیم رؤوف نمیدونم. اگه نگران میشم، حسد پیدا میکنم، این معناش اینه دیگه. مقسم خداست، همه امور دست اوست، تقدیر و قضا و قدر و قضا همه از اوست. خب معناش این که من ناراحتیده، یعنی ناراحت از تقسیم الهیم. این خوبه که آدم ناراحت باشه از تقسیم الهی؟ این صفتهایی است که یه وقت حضرت امام ظاهراً در بعضی از جمله هاشون می‌فرمودن که یه شخصی در موقع مرگ وقتی می‌خواست از دنیا بره، گفت من از خدا ناراضی هستم، با حالت نارضایتی از دنیا رفت. این چقدر بده انسان اینجور نسبت به خدا بی معرفت باشه و خدا نشناس باشه که با نارضایتی از دنیا بره. و گاهی از اوقات ما این نارضایتی رو از طول عمرمون برای آخر ذخیره میکنیم. یعنی اگه از الان تمرین نکنیم، ما مثل همون هستیم که حضرت امام فرمودن، ناراضی باشیم از مقدراتمون، ناراضی باشیم از اون چی که انجام میگیره توسط خدای متعال. مثلا اینا یه لوازم گاهی بدآموزی هایی هم داره که من متوجهم که آیون میدونن روی حساب اون بدآموزی هاش رو عرض نمی کنن. اگه در مجالس دیگه بود خب عرض می کردن. معناش اشارتاً عرض میکنم که معناش این نیست که آدم با ظلم روبرو نشه، بگه خب هرچی پیش اومد خوش آمد. اون وظیفه است، باید انسان جلو بره، جلوی ظلم رو بگیره، جلوی تجاوز رو بگیره و این تکالیف مسئولیت ها رو انجام بده. اما حالا اگه نشد، باز دشمن بالاخره شهید کرد، لطمه وارد کرد، فشار آورد، تقدیر الهی است دیگه. دیگه چیکار میشه کرد؟ تقدیر الهی است و خیری درش هست. خیرش خدا میدونه، بسیارش خدا میدونه. فل جمله گاهی یه گوش کنارش برای دیگران هم روشن میشه. بنابراین ایمان به قضا و قدر الهی، به فاعلیت مطلق الهی، به احاطه اطلاق الهی، این صفتهای عالی رو برای انسان میاره، مقام رضایت برای انسان میاره، مقام تسلیم برای انسان میاره، انسان رو از صفات زشت شستشو میده، از حرص انسان رو میبینید که پاک میکنه، از طمع پاک میکنه، از حسد پاک میکنه. وقت اینا که از دل انسان بیرون بره، اتحاد جاش میاد، انسان دوست داره وقت دیگران رو. چرا دوست نداشته باشه؟ محبت داره با دیگری، محبتش بیشتر میشه، الفت بیشتر میشه، اخوت بیشتر میشه، اتحاد بیشتر میشه. اینه که این مسائل اعتقادی واقعا از نظر اسلامی پایه های اخلاقی و مسائل اجتماعی خیلی اثر داره در زندگی اخلاقی انسان و زندگی اجتماعی انسان و خیلی ریشه های عمیق اعتقادی داره. و ریشه های عمیقش همینه که انسان باید خوب خدا رو به اسما و صفات خوب بشناسه و این اثرات رو داره در زندگیش. بله، مسئله اعتقادی ریشه است و اساسه. اول باید پایه رو درست کرد، بعد سراغ مسئله اخلاقی رفت. بله، مسائل عقل ایمانی، مسائل اعتقادی مقدمه بر مسائل اخلاقی است. خب بنابراین روی این حساب اینجوره و اون قسمت بعد آموزش هم که عرض کردیم این تمام میشه. و اما امر چهارم، امر چهارم درباره غور در قضا و قدر و تأمل در مسئله قضا و قدر، در این جهت که روایاتی هست که نهی کرده، فرموده حول و حوش قضا و قدر تأمل نکنید و نهی کرده. لذا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه فرمودن که جایز نیست انسان حول و حوش قضا و قدر تأمل بکنه و فکر بکنه و مثلا یه مقداری بررسی بکنه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه به شیخ صدوق اعتراض کردند، فرمودن این ادله‌ای که شما برای حرمت و نهی غور در قضا و قدر این رو ادله‌ای که آوردید ادلتون ضعیفه، ناتمامه و ما نمیتونیم این مطلب رو قائل بشیم. حالا در اینجا ما اول کلام شیخ صدوق رو و استدلالات ایشون رو که همون روایات نقل میکنیم و بعد جواب مرحوم شیخ مفید نسبت به شیخ صدوق رضوان الله علیه ما. اما کلام مرحوم شیخ صدوق اینه که میفرمایند جایز نیست غور کردن در قضا و قدر. چرا؟ لظاهر بعض الاخبار، به خاطر ظاهر بعضی از اخبار، از جمله این خبر که در بهار جلد پنجم صفحه 124 نقل میکنه، میفرماید که از امیر المؤمنین علیه السلام وقد سئل عن القدر، سؤال شد از قدر، حضرت فرمودن طریقون مظلمون فلا تسلکوه و بحرون عمیقون فلا تلجوه و سر الله فلا تتکلفوه. فرمودن این یک راه تاریکی است که از این راه نرید و دریای عمیقی است واردش نشید و سر الهی است خودتون رو به زحمت نهندازید. این روایت رو تمسک کردم، همش نهی دیگه، لا تسلکو نهی، نهی هم که داله بر حرمت دیگه، نرید. و همچنین لا تلجوه و داخلش نه، بعد هم لا تتکلفوه و اینم نهیه. این نهی ها دلالت و حرمت میکنه. دوباره بخونه؟ بله؟ بله. روایت اینه که وقت سئل عن القدر طریق مظلم فلا تسلکوه و بحر عمیق فلا تلجوه و سر الله فلا تتکلفوه. باز در یک روایت دیگری که این روایت هم در کتاب بهار جلد 5 صفحه 97 نقل میکنه که باز از حضرت امیر علیه السلام نقل شده که فرمودن الا ان القدر سر من سر الله و حرز من حرز الله. قدر، آگاه باشید که قدر یه سریز از اسرار الهی و حرزیز از حرزهای الهی که نمیشه وارد شد. و بعد
همینطور جملاتی رو بیان می‌فرمایند تا میرسن به اینجا که می‌فرمایند لا ینبغی ان یطلع علیها الا الواحد الفرد، سزاوار نیست که اطلاع پیدا کنی بر این قدرها و قضاها که جزء اسرار مگر واحد فرد، مگر خدای متعال. فمن تطلع علیها فقد زاد الله فی حکمه و نازعه فی سلطانه و کشف عن سره و بله ست و ستره و باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. فهمد که آگاه باشین جز اسرار و حرز و کسی نمیتونه نسبت به این سر و این حرز وارد بشه، مطلع بشه، مگر خود خدا و کسی که بخواد مزاده کنه با خدا در حکمش و منازعه کنه در سلطان الهی و سلطنت الهی و بخواد کشف بکنه اسرار الپوشیده الهی رو، این به غضب الهی گرفتار میشه و جاش در جهنمه و جهنم هم بد جایی است. در روایت دیگه از سیوطی نقل شده در جامع صغیر سیوطی، از اونجا نقل کرده اند در این روایت که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود اذا ذکر القدر فامسکو، فرموده که فامسکو، وقتی که صحبت از قدر شد دیگه همونجا بایستید، جلو نرید و امساک بکنید، امساک بکنید و دیگه صحبتی نکنید. باز از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نقل شده که در اینجا هم باز از ایشون فرمودن که سوال شده که انبئنا عن القدر، قال سر الله فلا تفتشوه، سر الهی است تفتیش نکنید. باز دومی قیل له الثانی، شخصی باز دوباره عرض کرد انبئنا عن القدر یا امیر المؤمنین، قال بحر عمیق فلا تلحقوه یا فلا تلجوه، فرمودن که دریای گودیست، عمیقیست، این چی واردش نشید و ملحق به این کار نشید. اینا یک سلسله روایاتیست در این زمینه ها که مرحوم صدوق به این روایات تمسک کردن، لذا در اعتقادات ایشون اینجور فرموده ان الکلام فی القدر منهی عن، صحبت کردن در قدر یعنی قضا و قدر این منهی عنه، و به این اخبار و روایات دیگه تمسک کرد. و اما هو از کردیم اینا اطلاقاً گاهی قدر عام استعمال میشه، عام از قضا استعمال میشه. و اما جواب این است که این اخباری که شما بهش تمسک کردید، این اخبار همه ضعیف و سند صحیح این اخبار ندارن. اولا و مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه فرموده که عمل الشیخ ابو جعفر فی هذا الباب علی احادیث شواز، فرموده ایشون عمل کرده در این باب به یه احادیث شاز و نادری که قابل اعتماد نیست، که لها وجوه یعرفه العلماء متا صحت و ثبتت اسنادها، یا اسنادها ولم یقل فیه قولا محصلا. فرموده که اینها یک در معناشم در دلالتشم اینجور که ایشون فرمودن اون معنا و دلالت رو نداره. حالا البته این که چطور اینها این دلالت رو نداره باشه برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله.